با اعلام ساعت 19 به وقت تهران از شما دعوت میکنیم به مجله شامگاهی این ساعت رادیو فردا توجه فرمایید. در ساعت پایانی دوشنبه 15 آذر ماه برابر با 6 ماه دسامبر 2021 میلادی، من کیان معنوی و سایر همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما هستیم در این مجله شامگاهی. اما در آغاز از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید با همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم کیان. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی امروز دوشنبه با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی در تهران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سفر شیخ تهنون بن زاید آل نهیان در حالی صورت گرفته که امارات و عربستان سعودی در بحبوحه مذاکرات احیای برجام در وین در حال رایزنی با تهران هستند. این در حالی است که توافق امارات متحده عربی در سال گذشته در به رسمیت شناختن اسرائیل باعث تشدید تنش‌های این کشور با جمهوری اسلامی شد. امیر رئیسیان وکیل دادگستری روز یکشنبه از تایید حکم 5 سال زندان لیلا حسینزاده فعال دانشجویی در دادگاه تجدید نظر خبر داد. لیلا حسینزاده پیشتر از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 5 سال زندان و 2 سال ممنوعیت در فضای مجازی محکوم شده بود. به گفته وکیل مدافع او، مصداق این اتهام راه اندازی یک تجمع کوچک از دانشجویان و حضور لیلا حسینزاده در این تجمع بوده است. این مراسم به مناسبت سالروز تولد محمد شریفی مقدم، دانشجو و درویش گنابادی زندانی در مقابل دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده بود. این فعال دانشجویی تابستان 2 سال قبل توسط ماموران امنیتی در منزل خود بازداشت شد. او پس از 10 روز حبس در یکی از خانه‌های امن اطلاعات سپاه جهت اجرای حکم 30 ماه حبس خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید اگر اتفاقات اخیر در نتنز خرابکاری اسرائیل بود به مردم گزارش میشد. سعید خطیب‌زاده امروز دوشنبه در نشست خبریش درباره شنیده شدن صدای انفجار در نتنز گفت چیزی بیش از آنچه ستاد کل نیروهای مسلح و دبیرخانه شورای امنیت ملی گفته وجود ندارد که اضافه کند.
من چیزی بیش از آنچه که صدات کل نیروهای مسلح و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفته ندارم که اضافه بکنم. این همون در همون چارچوب قابل پاسخ است. اگر اتفاقی بود قطعا مثل همه اتفاقات و خرابکاری هایی که رژیم صهیونیستی انجام داده به مردم گزارش می شد. من چیزی ندارم که در این موضوع اضافه کنم.
رسانه‌های داخلی روز شنبه گزارش‌هایی از وقوع انفجار و مشاهده نوری در آسمان نتنز در نزدیکی تأسیسات غنی‌سازی ایران منتشر کردند که سخنگوی ارتش آن را ناشی از آزمایش یکی از سامانه‌های موشکی منطقه خواند. در یک سال و نیم اخیر حداقل 2 انفجار در تأسیسات نتنز گزارش شده که مقامات جمهوری اسلامی اسرائیل را مسئول آن معرفی کردند. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه بار دیگر از قدرت‌های جهانی خواست تا در مذاکرات احیای برجام موضع قاطع علیه ایران اتخاذ کنند. نفتالی بنت در نشست کابینه اسرائیل گفت از تک تک کشورهای مذاکره کننده با ایران در وین می‌خواهم تا موضعی قاطع و سختگیرانه در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کنند و برای مقام‌های ایرانی روشن کنند که نمی‌توان همزمان با انجام مذاکرات به غنی‌سازی اورانیوم ادامه داد. از سوی دیگر علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین بار دیگر بر لغو کامل تحریم‌ها از سوی آمریکا به عنوان گام نخست برای بازگشت به برجام تأکید کرده است. این موضع پیشتر از جانب واشنگتن غیر واقع بینانه و برخلاف توافق‌های پیشین اعلام شده بود. اتاق بازرگانی ایران هشدار داده بر اثر افزایش قیمت‌ها و کمبود شدید نقدینگی، سفارش‌های جدید مشتریان در آبان ماه به کمترین مقدار طی 3 ماه اخیر رسیده و میزان لوازم خریدار شده به پایین‌ترین سطح در 7 ماه گذشته تنزل یافته است. در گزارش اتاق بازرگانی، افزایش مشکلات اقتصادی بنگاه‌های تولیدی، گرانی و کمبود مواد اولیه در کنار کاهش تقاضای بازار از عمده‌ترین مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در ماه گذشته ارزیابی شدند. این گزارش در حالی منتشر شده که رئیس جمهوری اسلامی یک شنبه شب در برنامه ای تلویزیونی از مهار تورم و رونق فضای کسب و کار در کشور صحبت کرد. خبرگزاری کار ایران ایلنا با اشاره به آمارهای رسمی وزارت کار گزارش داده که متوسط قیمت متوسط قیمت بیش از 80% اقلام خوراکی از حد بحران فراتر رفته است.
گزیده تازه ترین خبرها رو میشنیدید با همکارم نوشین سید حسینی. خبرها و گزارش ها رو همچنین میتونید بر روی سایت وبسایت radiofarda.com نیز پیگیری کنید. در آغاز نگاهی داریم به موضوع هایی که در این مجله شامگاهی به آنها خواهیم پرداخت. ادامه واکنش‌ها به انفجارها و مشاهده نور در نزدیکی تأسیسات غنی‌سازی ایران و خبرهای غیررسمی در مورد ورود چندین فروند پهپاد شناسایی به حریم هوایی ایران.
در سنوات گذشته هم هر بار که اسرائیل حمله کرده، اولین و اولویت جمهوری اسلامی اولین واکنشش اینجا بود که پنهانکاری میکرد و بعد چند ساعت بعد با خفیفسازی حملات تقلیلش میداد به آتش سوزی و از بین رفتن بخشی از سوله‌های انباری و نمیدونم اینجور چیزا.
رئیس سازمان اطلاعات اسرائیل برای دیدار با مقامات ارشد دولت بایدن به واشنگتن می رود. اهداف احتمالی این سفر را بررسی می کنیم.
آقای بارنیا به احتمال زیاد سعی خواهد کرد که آمریکا را متقاعد بکنه که از الان شروع بکنه به دنبال کردن و اجرای سیاست‌های یه مانند تحریم‌های شدیدتر یا اینکه آمریکا حداقل چراغ سبز نشون بده به اسرائیل برای انجام عملیات‌های مخفی.
و اینکه با پافشاری تهران بر سر مواضعش در خصوص احیای برجام ادامه مذاکرات به چه سمت و سویی می‌رود؟
درسته، هم آمریکا هم اروپا هم روسیه و چین خواستار برداشتن تحریم ها هستند، ولی تحریم هایی که در ارتباط با برجام و تحریم هایی که برداشتن اونها امکان پذیره.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. آنطور که در خبرها هم شنیدید، در پی انفجار و مشاهده نور در آسمان نطنز و در نزدیکی تأسیسات غنی‌سازی ایران که پس از آن شاهین تقی‌خانی، سخنگوی ارتش گفت این صدا مربوط به آزمایش یکی از سامانه‌های موشکی منطقه بوده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران بامداد امروز گفت که اگر اتفاقات اخیر در نطنز به گفته او خرابکاری اسرائیل بود به مردم گزارش می‌شد. در این باره و اظهارات سخنگوی دولت جمهوری اسلامی دیدگاه‌های حامد محمدی کارشناس نظامی رو جویا شدیم.
اولا اینکه خطیب‌زاده ادعا کرده که اگر مسئله پشتش اسرائیل بود اعلام می‌کردیم، بر اساس سابقه و تجربه ادعای باطلی است، بلوف زده. به این خاطر که در سنوات گذشته هم هر بار که اسرائیل حمله کرده، اولین و اولویت جمهوری اسلامی اولین واکنشش اینجا بود که پنهانکاری می‌کرد و بعد چند ساعت بعد با خفیف‌سازی حملات تقلیلش می‌داد به آتش سوزی و از بین رفتن بخشی از سوله‌های انباری و نمی‌دونم اینجور چیزا. اما این بار قضیه فرق می‌کنه، به خاطر اینکه حتی اگر اسرائیل حمله ای نکرده باشه و صرفاً فقط یک فضاسازی روانی باشه علیه جمهوری اسلامی در چارچوب یک جنگ ترکیبی، اما باز همون ادعاهای جمهوری اسلامی باورپذیر نیست. ضمن اینکه رسانه‌هایی که قبلاً هم سابقه داشته که اخبار مربوط به حملات اسرائیل چه در زمینه سایبری و چه در زمینه عملیات پهپادی رو منتشر می‌کردند، این بار هم همون اتفاقات رو دوباره تکرار کردن و گفتن که چند پهپاد از نقاط مختلف وارد فضای ایران شدند.
خب یک خبر غیر رسمی است از سوی یک نشریه کویتی به نام القبه است که گفته که چند تا پهپاد وارد فضای ایران شدند و این پهپادها مأموریت خودشون رو کاملا انجام دادن و هیچ گونه از سامانه‌های دفاعی پدافند هوایی ایران نتونست اونا رو سرنگون بکنه. میتونید برام بگید که اساسا پدافندهایی که جمهوری اسلامی در اختیار داره چیا هستند و نظرتون راجع به این خبر این نشریه که از قول چند منبع آگاه ایرانی میگه که این خبر رو انتشار داده چی است؟
به طور سنتی رسانه‌های کویتی تریبون‌های غیر رسمی موساد هست، همینطور القصص و قبلا هم الجریده بارها گزارش دادن که هواپیماها و پهپادهای اسرائیلی در فضای ایران جولان دادن برگشت. اما در سالهای اخیر ده‌ها سامانه راداری و پدافندی با اسامی مختلف توسط نهادهای مختلف نظامی جمهوری اسلامی رونمایی شده. شمس، برهان، البرز، بهمن، هرمز، مرساد، خرداد، مجید، کاشف، عماد، اینها همگی یک باگ بزرگ دارند. سیستم پدافندی جمهوری اسلامی یک پارچه نیست، نتوانستن این کار رو بکنن. در بعضی از مناطق پوشش یک پارچه دارن، اما همونها هم دچار باگه. نظیر این باگ ها هم بارها دیدیم. این یه بحث. مسئله دوم اینجاست که برای جمهوری اسلامی حفاظت از تأسیسات اتمی یا استراتژیکش صرفاً یک لایه امنیتی نیستش. مقامات جمهوری اسلامی در سالهای اخیر یک چیز رو خوب دریافتن، که اگر مغلوب ضربات امنیتی و حملات پهپادی اسرائیل بشند، در مذاکرات اتمی نمیتونند به افزایش شمار سانتریفیوژها یا افزایش میزان غنی‌سازی ذخایر اورانیوم تکیه بکنند و از غرب باجگیری بکنند. در واقع اگر اسرائیل بتواند به ماموریت‌های خرابکارانه خودش یا ماموریت‌های ایزایی و ضربتیش ادامه بده، جمهوری اسلامی تو وین به مشکل می‌خوره. کما اینکه این اتفاق هم افتاده. الان اگر دور هفتم مذاکرات هم نتیجه نداده، به خاطر اینکه خیال غربی‌ها راحته که اگر وضعیت اضطراری بشه، اسرائیل انقدر انگیزه، منافع و امکاناتش رو داره که اقدام یک جانبه بکنه، کما اینکه تا الان هم کرده.
میدونید که رئیس موساد، سازمان اطلاعات جاسوسی و امنیتی اسرائیل، داره به ایالات متحده آمریکا میره. شما با توجه به رویدادهای چند روز اخیر و پایان نشست هفتم برجام که با شکست روبرو شد، هدف این سفر رو چگونه فکر میکنید باشه؟
خلاصه ماموریت رئیس موساد در آمریکا اینجاست که اونها رو راضی بکنه به پیاده کردن طرح به پلان ب، که اصاله و خلاصش اینجاست: تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی رو افزایش بدن، چین رو راضی بکنن که از ایران نفت نخره، و ادامه حملات ایزایی و ضربتی به تاسیسات اتمی و کارگاه ها و کارخانه های موشکی و سانتریفیوژها. این کل ماجرا. اگر بتونه موفق باشه، هفته دیگه مذاکرات حتما بیشتر از اینها به بنبست میخوره.
حامد محمدی، کارشناس نظامی، در مورد گزارش رسانه‌های اسرائیل در خصوص سفر دیوید بارنیا، رئیس موساد، به واشنگتن، این احتمال هم داده شده که رئیس سازمان اطلاعات اسرائیل احتمالاً حامل اطلاعات تازه‌ای برای مقام‌های آمریکایی است. در این مورد دیدگاه میر جاودانفر، تحلیلگر امور سیاسی اسرائیل، رو جویا شدم.
به گمان من بزرگترین هدف این ماموریت این هستش که با دولت آقای بایدن رو متقاعد بکنن که مذاکرات برجام هیچ جا نخواهد رسید، ثمره‌ای نخواهد داشت، که و اینکه ایران داره وقت کشی میکنه. و به نظر من آقای بارنیا به احتمال زیاد سعی خواهد کرد که آمریکا رو متقاعد بکنه که از الان شروع بکنه به دنبال کردن و اجرای سیاست‌های دیگه، مانند تحریم‌های شدیدتر، یا اینکه آمریکا حداقل چراغ سبز نشون بده به اسرائیل برای انجام عملیات‌های مخفی، و اینکه شاید فقط از آمریکا رو متقاعد بکنه که از الان گزینه نظامی رو با دقت بیشتری مرور بکنه. و یک احتمال دیگه هم که وجود داره این هستش که احتمالش هم وجود داره که ایشون اطلاعات جدیدی رو داره به آمریکا نشون میده در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران، که اون هم به نظر من اگر همطور اینجور باشه، هدفش خواهد بود که دولت آقای بایدن رو متقاعد بکنه که برجام، مذاکرات برجام فایده نداره.
آقای نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، هم دیروز گفتش که بقیه گزینه‌ها رو هنگام اون رسیده در مورد حکومت ایران به کار بگیریم. فکر می‌کنید که سفر آقای بارنیا به واشنگتن میتونه به نوعی مکمل یک سلسله مراتب نوعی آماده سازی برای گزینه‌هایی باشه که مورد نظر آقای نفتالی بنت هست؟
به نظر من بله، احتمال زیاد هستش. ببینید، اگر جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات وین سرسختی میکرد ولی با برنامه اتمی رو اینقدر جلو نمیبرد، در اسرائیل به نظر من نگرانی ها کمتر بود، و اینکه چنین اظهاراتی رو بشنویم از آقای بنت احتمالش کمتر بود. ولی چیزی که ما ببینیم هست که نه فقط جمهوری اسلامی سرسختی داره نشون میده در مذاکرات، بلکه داره با سرعت زیادی برنامه اتمی خودش رو جلو میبره، حتی با غنی‌سازی 60%. پس در اسرائیل با این دیدگاه رو توجیه میکنه که واقعا جمهوری اسلامی ایران داره از این میشه گفتش شرایط کنونی استفاده میکنه برای نزدیک شدن به بمب اتم، و این چیزی هستش که اسرائیل نمیتونه اجازه بده به خاطر دلایل مختلفی که خودمون میدونیم. پس بله، به نظر من واقعا آقای بنت دیدگاهش این هستش که ما بحث خودمون رو آماده بکنیم برای گزینه نظامی، و ایش برای اسرائیل خیلی مهم هستش که آمریکا هم با اسرائیل دیدگاه شیفتی باشه و حداقل چراغ سبز به اسرائیل نشون بده، و اگر هم که آمریکا بخواد ملحق بشه در چنین حمله‌ای که چه بهتر برای اسرائیل.
خب میدونیم که طرف‌های دیگر برجام هم هستند مانند چین و روسیه و اتحادیه اروپا. فکر می‌کنید که علاوه بر چراغ سبزی که شما می‌فرمایید گمانه‌زنی می‌کنید که آمریکا نشون بده، آیا اسرائیل برای انجام اهداف خودش احتیاج به چراغ سبزهای دیگه هم داره یا فقط همون آمریکا مهم‌ترینه؟
فقط آمریکا. ولی ببینید، احتمالش وجود دارد که تا قبل از سال جدید میلادی، سال نو میلادی، شورای حکام سازمان انرژی اتمی، سازمان بین‌المللی انرژی IAEA، شاید یک شورایی رو تشکیل بده که اون در اون چین و روسیه هم عضو هستند. و اگر چین و روسیه تصمیم بگیرن که نه، این دفعه از جمهوری اسلامی ایران حمایت نخواهند کرد، به نظر من اون اتفاقا میتونه احتمال جنگ رو کمتر بکنه، پایین بیاره احتمال جنگ رو. ولی اگر واقعا در نهایت اسرائیل بخواد تصمیم بگیره که به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران حمله بکنه، تنها کشوری که عقیدهش برای اسرائیل مهم هستش آمریکا.
میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل و منطقه. اما همونطور که شنیدید، ایران همکنون در میانه مذاکره با طرفهای برجام برای احیای این توافقنامه هسته‌ای هست، و دیپلمات‌های غربی مذاکرات هم تا کنون این پیشنهادهای ایران رو ناامید کننده و مایه نگرانی خوندند. علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران، بار دیگر بر مواضع پیشین تهران تاکید کرد و گفته که آمریکا باید گام اول رو برداره. اما در تازه ترین واکنش ها، سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، بامداد امروز گفت که چیزی به نام طرح گام به گام یا توافق موقت مطرح نیست، و گفت که تهران چیزی کمتر از برجام رو نمیپذیره و چیزی بیشتر از برجام هم تعهد نمیده. دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌المللی و ایران، رو در مورد نکاتی که سعید خطیب‌زاده از اونها نام برده جویا شدم.
اگر وضعیت موجود رو جمهوری اسلامی بخواد حفظ بکنه، یعنی مستقیم با آمریکایی‌ها سر میز مذاکره ننشینه و تنگ به درخواست‌های حداکثری که انتظار داره سر میز مذاکره تعدیل بشه بچسبه، مذاکرات دور هشتم هم سرنوشتی بهتر از دور هفتم یا شش دور پیش از اون نخواهد داشت. جمهوری اسلامی به این نتیجه ظاهرا رسیده و همه مسئولین این حکومت اون رو تکرار میکنن، از آقای کنی تا عبداللهیان تا سخنگویی که از دولت آقای روحانی به ارث رسیده برای این دولت آقای خطیب‌زاده، که ما خواهان رفع همه تحریم‌ها هستیم و در نقل قول خودشون حتی روسیه و چین رو هم شریک میکنن. درسته، هم آمریکا، هم اروپا، هم شوروی، هم روسیه و چین خواستار برداشتن تحریم‌ها هستند. ولی تحریم‌هایی که در ارتباط با برجام و تحریم‌هایی که برداشتن اونها امکان پذیره. جمهوری اسلامی انتظار داره که مثلا حمایت از حزب الله، حمایت از حماس ادامه پیدا بکنه و در این مورد هم مورد تحریم قرار نگیره، و اگر تحریم‌ها رو بخوان برندارن به توافقی رضایت ندن. این نوع طرح درخواست، یعنی طرح درخواست حداکثری، حتی صد در سر میز مذاکره هم امکان پذیر نیست، و نوشتن یک بیانیه و تسلیم اون به اتحادیه اروپا یا طرفای مذاکره کننده نشانه این نیست که شما عزم راسخ برای حل مشکلات دارید، چنانکه بردن یک هیئت 40 نفری هم دلیل عزم راسخ شما نیست، دلیل بروکراسی یا اداره پیچیده است که جمهوری اسلامی فقط برای انتفاع کارکنان خودش در نظر گرفته. اگر واقعا جمهوری اسلامی قصد سازش داشته باشه، قصد سازش ترک تعهداتی است که در قبال برجام پذیرفته و برگشتن به وضعیتی است که ایران رو از بمب اتمی دور میکنه. ولی ادامه وضع موجود نه تنها وضعیت امنیت منطقه رو بحرانی تر کرده، بلکه مردم ایران رو هم غیر از مشکلات معیشتی با خطر جنگ رو برو کرده.
در پی پایان بی‌نتیجه نشست اخیر وین، طرف‌های اروپایی تقریبا حرفای خودشون رو به طور کامل زدن، ولی طرف ایرانی همچنان بر مواضع خودش داره پافشاری میکنه. همزمان شاهد سفر داوید بارنا، رئیس اداره جاسوسی اسرائیل هستیم، به آمریکا. فکر میکنید که منظور از این سفر در این مقطع چی هست؟
در حالی که جمهوری اسلامی مواضع خودش رو تغییر نداده، انعطافی نشون نمیده، مواضع کشورهایی که مخالف توافق برجام هستند و حتی اونهایی که موافق توافق هستند در حال تغییره. این تغییر موضع رو ما در ارتباط با اسرائیل و آمریکا میبینیم. حالا رفتن رئیس موساد سرویس اطلاعاتی اسرائیل و پیامد او آقای بنی گانتس که کلن موافق یک توافق جامع اتمی هست ولی مخالف با یک توافق بدحست با آمریکا، شاهد هستیم که اونها حالا نقطه نظرهای تازه ای رو در جهت تغییر موضع در ارتباط با مذاکرات در پیش گرفتن. اونها با آمریکایی ها میگن اگر واقعا گزینه روی میز وجود داره، این گزینه ها رو با ما در میون بگذارید و عملا روی میز به گونه ای قرار بدید که جمهوری اسلامی هم اون رو ببینه. و در پایان کلام میگن که اگر آمریکا رضایت به این که هماهنگ بکنه اقدامات تنبیهی رو و دندان دادن به مذاکرات اتمی رو نپذیره، ما این کار رو خودمون انجام میدیم. در حقیقت امنیت اسرائیل مربوط یا متعلق به مردم اسرائیل، اونطور که دولت مردان اسرائیل عنوان میکنن. در هفته جاری ضمن اینکه سرنوشت دور هشتم مذاکرات آغازش روز پنجشنبه یا جمعه به نوعی تکلیف روشن میشه، سرنوشت شاید تا حدودی اقدامات تنبیهی هم که اگر جمهوری اسلامی تن به توافق به برجام نداد یا برگشتن به تعهدات اتمیش، این تنبیهات یا اقدامات ایزایی به نوعی مورد توجه قرار بگیره. اسرائیلی ها تقریبا دارن حرفای آخرشون رو با آمریکایی ها میزنن و نمونه های اون رو ما در حوادث اخیر 48 ساعت گذشته در نطنز هم شاهد بودیم.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی، در مورد نکاتی که سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه گفته بود. اما موضوعات مربوط به مذاکرات هسته‌ای رو در ساعات و روزهای پیش رو هم پی می‌گیریم. اما شنوندگان ما در رادیو فردا در مورد موضوعات روز هم دیدگاه‌های خود رو برای ما به جا گذاشتن که به بخشی از اونها توجه فرمایید.
یک توضیح کوچکی خواستم بدم در مورد اتفاقی که روز گذشته در بالای نطنز افتاد و حرکت اسرائیل. خب خیلی وقت بود که اسرائیل دنبال این هواپیمایی هست که امریکا در اختیار داره و برای اولین بار سال 2011 فکر میکنم در لیبی آزمایش شد به اسم گراولر. این یک هواپیمای بسیار پیشرفته است که بر پایه F-16 ساخته شده ولی مخصوص جنگ الکترونیک هست و با تکنولوژی بسیار بسیار پیشرفته‌ای که داره، 3 کپسول جمر در زیر خودش داره به اضافه 2 راکت ضد رادار و تمام فرکانس‌ها، تمام اسپکتروم امواج رو اسکن می‌کنه در میلی ثانیه و رادارهای مختلف رو هم می‌تونه با شلیک موشکی که به صورت اتوماتیک موج رادار رو دنبال می‌کنه و وارد اون دیش رادار میشه منفجر کنه و هم میتونه به شکل‌های مختلف هواپیمای ساختگی رو در رادار دشمن نمایش بده بدون اینکه بدونن هواپیمای واقعی کجا هستن. این تکنولوژی رو اسرائیل مدت هاست دنبالش بوده که از امریکا بخره، اما خب خودشون اومدن و این، یعنی هر کدوم از این کپسول‌های جمر رو روی یک پهباد نصب کردن. جمن 3 پهباد جمر بالای نطنز پرواز کرده به اضافه 2 پهباد شناسایی و تهاجمی برای ساپورت کردن این جمرها. جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نتونسته این پهبادها رو ردیابی کنه به خاطر اون سیستم جمینگی که روی اینها نصب بوده و اینها فقط به هدفهای ساختگی که این هواپیماها روی رادارها شبیه سازی کرده بودن شلیک کردن و هواپیمای اصلی کار خودشون رو کردن و برگشتن و در واقع در آستانه سفر رئیس موساد به امریکا این اتفاق افتاد برای اینکه یک سندی باشه بر ناتوانی سیستم دفاع موشکی جمهوری اسلامی، برای اینکه اطمینان خاطری به امریکا داده بشه که در صورت هر نوع حمله‌ای به تأسیسات هسته‌ای ایران اتفاقی برای هواپیماها و برای تجهیزات امریکایی و اسرائیلی نخواهد افتاد و جمهوری اسلامی خطری برای اونها نداره.
وقتی که داشتم مستند تحقیقی فرخزاد رو گوش میدادم، همین الان خیلی دلم گرفت، خیلی غصه خوردم که چرا این انسان فراتر از زمان خودش به این شکل فجیع کشته شد. من قشنگ به یاد دارم که اون موقع که فرخزاد تو برنامه میخک نقره‌ای و خیلی برنامه‌های قشنگ دیگه خودش تلویزیون برنامه داشت، اولین قشری که از این مرد بدشون میامد اکثرا آقایون بودن. من به اون سن کمم میفهمیدم چرا، برای اینکه اونها به فرخزاد حسادت میکردن. فرخزاد خیلی مرد فهیمی بود، به خانوما احترام میگذاشت، اونها رو میوورد روی صحنه، دستشون رو میبوسید، با احترام باشون رفتار میکرد و اینا از دیدن اینجور صحنه ها خوششون نمیامد، میترسیدن که زندگی زناشوییشون یا مثلا خواهراشون اینها به خطر بیافتن. به هر حال خیلی درد زیاده، من خیلی میتونم بگم از فرخزاد، ولی این شنیدن این برنامه منو واداشت که ازش منم یادی کنم، ازش تجلیلی کنم، اگر چه که من هیچی نیستم در مقابل اون. مرسی از اون برنامه خوبتون و تلاشی که در این راه انجام دادین. سپاس از همه دستندرکاران رادیو فردا که من باهاشون زندگی میکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122.
اما واکنشی دیگر در خصوص مذاکرات هسته‌ای، روسیه خواستار خیشتنداری طرف‌های مذاکرات برجامی در وین شده و به گفته نماینده روسیه لحن ایران هم نشان می‌دهد که فضا برای مذاکرات بیشتر وجود دارد. اما چگونه؟ آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
نماینده روسیه میگوید صبر و حوصله راهگشای مشکلات در مذاکرات است. میخائیل اولیانوف در نوشته تویتری اعلام کرد: به طور مکرر به شرکای خود در مذاکرات گفتم صرفاً با صبر و حوصله میتوانیم به تفاهم برسیم. وی نسبت به نتیجه گیری های عجولانه پیرامون دورنمای مذاکرات در وین هشدار داد و افزود: به نظر میرسد لحن مسئولین ایرانی نشان میدهد فضا برای مذاکرات بیشتر وجود دارد. در بیانیه وزارت خارجه روسیه درباره نتایج رایزنی‌های هفته گذشته با ایران، بدون ارزیابی نتایج آماده، توقف فنی در جریان دور هفتم مذاکرات اعلام شد که طی آن هیئت‌ها به کشورهای خود برمیگردند تا درباره گام‌های بعدی مشورت کنند. دوشنبه مذاکره کننده روسیه به خبرنگاران گفت انتظار داریم طرف‌های مذاکره با موضع سازنده به وین بازگردند. به گفته وی اختلاف‌های اساسی وجود دارد. از این رو هیچ کس انتظار نداشته مذاکرات آسان باشد و سریع به نتیجه برسد. در این حال میخائیل اولیانوف با اشاره به اهمیت تلاش‌ها برای دستیابی به نتیجه مثبت تأکید کرد روسیه برای کمک به پیشرفت این مذاکرات آمادگی کامل دارد. ایوان تیمافیف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه نگران است مطالبات مضاف به شکست مذاکرات منجر شود.
اگر اظهارات مسئولین ایرانی و آمریکایی را باور کنیم، پیشرفت در مذاکرات منتفی است. در بسیاری از تحلیل‌ها دیدم که میگویند این وضعیت مطلوب روسیه است، اما با این ارزیابی شدیداً مخالفم. به نظرم روسیه جدن تلاش می کند تا مانع شکست مذاکرات شود. شکست مذاکرات روسیه را با انتخاب بسیار سخت روبرو خواهد کرد. همسویی با غرب در تشدید فشار بر ایران که در این مرحله بحرانی در روابط روسیه و غرب برای کرملین بیش از پیش دشوار است، یا ادامه حمایت از ایران در حالی که نگرانی مسکو از اینکه تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای می کوشد بسیار جدی است. بلا تکلیفی نیز به نفع روسیه نیست، دقیقاً به آن دلیل که مسکو از خطرات پیشرفت برنامه اتمی تهران و کنترل محدود این برنامه توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آگاه است. ایران دارای بمب اتم نیاز کمتری به حمایت‌های سیاسی و همکاری امنیتی با روسیه خواهد داشت، احتمالاً به دنبال افزایش نفوذ خود از سوریه و افغانستان گرفته تا خزر و قفقاز جنوبی خواهد بود و مهمتر از همه خاورمیانه را به آشوب خواهد کشید. حمله اسرائیل به ایران با مشارکت احتمالی آمریکا و شاید هم رقبای ایران در حوزه خلیج فارس سناریویی است که نمیتوان آن را منتفی دانست. تلاش کشورهای منطقه برای داشتن برنامه اتمی نظامی عملا حتمی است. عدم احیای برجام و شکست مذاکرات در وین این سناریوهای آخرالزمانی را در ذهن دیپلمات‌های روس تداعی می‌کند. به همین دلیل نماینده روسیه در تلاش است آتش را خاموش و یادآوری کند که اگر مذاکره کنندگان به همان روشی که دور هفتم را آغاز کردند ادامه دهند، شکست مذاکرات اجتناب ناپذیر است.
هفته گذشته مذاکرات ایران و طرفهای برجام برای احیای این توافق پس از 5 روز رای زنی در وین متوقف شد. ایران بر لغو کامل تحریم‌های آمریکا به عنوان گام نخست برای بازگشت به برجام اصرار کرده و میگوید عدم تمایل واشنگتن به اجرای این مطالبه چالش اصلی در روند مذاکرات است. دیپلمات‌های غربی گله‌مندند ایران طی آخرین دور مذاکرات از توافق‌های پیشین عقب نشینی کرده. مطالباتش افراطی است و به طور کلی به نظر می‌رسد برای بازگشت به تعهداتش در چارچوب برجام جدی نیست. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا شنبه در جمع خبرنگاران گفت چین و روسیه هم از موضع جدید هیئت ایرانی شگفت زده شدند. به گزارش گاردین، آمریکا مشغول رایزنی‌های فشرده با روسیه و چین است تا ایران را به اتخاذ موضع سازنده ترغیب کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
بیش از 150 تن از فعالان سیاسی اجتماعی فرهنگی و حقوق بشری داخل ایران در اعتراض به سرکوب مردم و کشاورزان اصفهان بیانیه‌ای منتشر کردند. جزئیات بیشتر در گزارش کیانوش فرید.
جمعی از فعالان سیاسی اجتماعی فرهنگی و حقوق بشری در ایران در اعتراض به سرکوب مردم و کشاورزان محروم اصفهان با انتشار یک بیانیه نسبت به شرایط بحرانی امروز در ایران هشدار دادند. امضا کنندگان این بیانیه سرکوب اعتراضهای مدنی و خشونت پرهیز کشاورزان اصفهان را نمادی از بحرانهای ساختاری که منافع ملی، تمامیت ارضی، سلامت و رفاه مردم ایران را تهدید می‌کند معرفی کردند. در ابتدای این بیانیه آمده است دغدغه هایی که از مشکل آغاز شد به دلیل بی‌توجهی به هشدارهای مکرر کارشناسان و فعالان سیاسی اقتصادی و اجتماعی در 4 دهه گذشته چنین شده که امروز پیش روی همه ماست. قدرت نمایی در حکومت چنان شدت گرفت که حذف و حبس و حصر را اختیار کرد و در گذر زمان با بی‌تدبیری، بی‌کفایتی، فساد و سوء مدیریت مشکل را به بحران تبدیل کرد و اینک با سرکوب‌های مدام راه سقوط و تباهی را هموار می‌کند. رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگویی با رادیو فردا تأکید کرد که این بیانیه یکی از دقیق‌ترین بیانیه‌هایی است که تاکنون از سوی فعالان اجتماعی و سیاسی در داخل ایران منتشر شده است.
این بیانیه یکی از تحلیلی ترین و دقیق ترین بیانیه‌ای است که در سالیان اخیر از داخل کشور در اومده. بیش از 150 نفر از طیف‌های مختلف اون رو امضا کردن. به اندازه یک کتاب حرف داره، یک شاید در حد یک پلتفرم باشه. اومده مشکلات سیاست داخلی و اینکه حکومت هر مشکلی رو به بحران تبدیل میکنه و به جای پاسخگویی سرکوب میکنه و سیاست خارجی تنش‌زا رو نقد کرده. سیر سرکوب ها از زندان های دهه 60 تا اعتراضات آبان 98 رو گفته، ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی رو گفته، فوت بیش از 130 هزار نفر به خاطر کرونا رو گفته و اشاره به تصمیمات بالاترین مقامات حکومت کرده، به اصفهان پرداخته و درصد جمعیت فقیر در اصفهان و ریشه های بحران آب رو بررسی کرده. در جمع‌بندی گفته که ساختار اینک خود تبدیل به بحران شده است. یعنی در ریشه یابی این مسئله به این رسیده که مشکل تو خود ساختاره. امضا کنند نمایندگان خودشون رو در واقع معرفی کردن که طرفدار استقلال کشور، منافع ملی، جمهوریت مبتنی بر عدالت هستند، بر آزادی و عدالت هستند و ضمن حمایت از مطالبه گری ها و جنبش های مردمی هشدار دادن که روند فروپاشی داره به سمت نقطه پایانی حرکت میکنه و به حکومت انذار دادن که بایستی به تغییرات بنیادی و ساختاری تن بده، از جمله در قانون اساسی، تا کشور در دام شورش های خشن و ناامنی و واگرایی و تهدید بیگانگان قرار نگیره. یعنی این تحلیل یک پلتفرم توصیف وضعیت کرده و راه حل داده و حکومت رو هشدار داده و خودشون رو هم معرفی کردن.
در ادامه از آقای علیجانی پرسیدم آیا این نوع بیانیه ها می توانند امید بخش باشند؟
این گونه تحلیل ها اولا روشنگری میکنه، یعنی سعی میکنه تحلیل درست از وقایع بده، تحلیل دقیق بده، علتیابی دقیق بکنه و راه حل های درست و دقیق بده. این نوع تحلیل ها باعث نوعی همصدایی ملی خواهند شد، یعنی ما گویی در این نوع تحلیل ها داریم با همدیگه گفتگو میکنیم، تحلیلمون از وضعیت میگیم و تحلیلمون از راه های خروج و این به یک نوع همگرایی ملی کمک میکنه. الان نوعی ناامیدی در واقع به وجود اومده و این نوع تحلیل ها بون ناامیدی در واقع دارن امید بخشی میکنن، ناامیدی از اینکه اصلاحات جواب نمیده میده و این نوع تحلیل ها هم اون رو صحه میذارن و ناامیدی از این که راه تکیه به خارجی ها راه تغییر در ایران نیست. بنابراین باید دست بر زانوی خود گذاشت و هر چقدر هم طول بکشه این تنها راه نجات ملی است که این تحلیل هم بر اون پای فشرده.
و در پایان این بیانیه فعالان سیاسی و اجتماعی و حقوق بشری از حکومتگران خواستند ضمن آزادی سریع بازداشت شدگان و پیگرد قانونی عاملین و عاملین حمله به کشاورزان و مردم معترض در بستر زاینده رود و دلجویی از افراد زخمی و مجروح به ویژه از ناحیه چشم و جبران خسارت وارده به آنان پیش از آنکه روند فروپاشی پیش از این به نقطه پایانی نزدیک شود به تغییرات بنیادی و ساختاری از جمله در قانون اساسی و در مسیر دموکراتیزه شدن نظام حکمرانی تن دهند تا کشور در دام شورش‌های خشن، ناامنی و تهدید بیگانه قرار نگیرد. باشد که عقل در لحظاتی بر خشم فایق آید. اعتراض‌های اخیر مردم اصفهان به بحران آب در این استان که با حضور گسترده کشاورزان همراه بود، با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و بازداشت معترضان مواجه شد. بر اساس ویدیوها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی به سوی معترضان گلوله‌های ساچمه‌ای، شلیک و گاز اشک‌آور پرتاب کردند و تصاویر زیادی از مجروح شدن مردم منتشر شده است.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. در جریان محاکمه حمید نوری متهم به مشارکت در کشتار سال 67، تا کنون به 3 کتاب مهدی اصلانی، زندانی پیشین جمهوری اسلامی ساکن آلمان، استناد شده. در گزارش شهرام میریان به جزئیات بیشتری پرداختند.
مهدی اصلانی در بهمن سال 1363 به دلیل فعالیت‌های سیاسی در تهران دستگیر و بیش از 4 سال در زندان‌های اوین، قزلحصار و گوهردشت به سر برد. او پس از آزادی از ایران گریخت و در آلمان پناهنده سیاسی شد. مهدی اصلانی برای ثبت خاطرات تلخش در زندان‌های جمهوری اسلامی ابتدا کتابی با نام کلاغ و گل سرخ را به عنوان یک زندانی سیاسی که شاهد کشتار جمعی زندانیان در تابستان سال 67 بوده منتشر کرد. آخرین فرصت گل دومین کتابش که در آن شماری از دست نوشته های زندانیان سیاسی اعدام شده در آن سال و اوائل انقلاب بهمن را گردآوری کرده به چاپ رساند و بالاخره در سومین کتابش آواز نگاه از دریچه تاریک خاطرات شماری از مادران، پدران، همسران، فرزندان و خواهران و برادران جانباختگان نقل شد. این کتاب‌های سگانه پیش از این به زبان سوئدی ترجمه و در اختیار دادگاه حمید نوری، فردی که متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی تابستان سال 67 است، قرار گرفته. مهدی اصلانی نویسنده و فعال سیاسی در آلمان درباره این سه کتابش اینطور به رادیو فردا گفته:
سگانه کلاغ و گل سرخ، آخرین فرصت گل و آواز نگاه از دریچه تاریک، هر سه در شرایطی غیرعادی متولد شدند. بیش از یک دهه قبل چاپ اول کلاغ و گل سرخ همزمان با حوادث موج سبز منتشر شد. پس از اون من رفتم سراغ به قتل رسیدگان عمدتا دهه 60 تا دهه اول انقلاب. کتابی سامان یافت به نام آخرین فرصت گل، تا کنون 7-8 بار در دادگاه حمید نوری مورد استناد قرار گرفته. این کتاب آثار قلمی و کارهای دستی 137 تن که آرزوهاشون توی اون مکان زندان اسلامی بر جای نهادن ثبت شده. در این کتاب فارغ از جنسیت و دستبندی‌های سیاسی، از آخرین دست‌نوشته‌های خانم فرخرو پارسایی که منجر به قتلشون شد در سال 59 تا نامه‌های واپسین 17 تن از بهایی‌ها در کنار اعدام شده و به قتل رسیده مجاهد و پیکاری و دیگر گروه‌های سیاسی در دهه 60 در حقیقت در کنار همدیگه قرار گرفت و خوشبختانه با استقبال مواجه شد و به چاپ سوم رسید. این کتاب دست‌نوشته‌ها و به ویژه کارهای به قتل رسیدگان دهه 60 7-8 نوبت در دادگاه حمید نوری در استکهلم مورد استناد قرار گرفته. این سگانه هر سه با ترجمه سوئدی در اختیار پلیس و دادستانی سوئد هستش و در واقع مورد استناد قرار گرفته. بعد از این دو کتاب رفتم سراغ خانواده ها. آنچه که بر خانواده ها رفته رو در 123 روایت در کتاب آواز نگاه از دریچه تاریک اینها رو سامان دادم. این کتاب میدونید که 4 بخش داره، یعنی 4 صدا در این کتاب وجود داره: صدای پدر مادرها، صدای خواهر برادرها، صدای همسران و صدای فرزندان. این صداها در حقیقت انگار یک صدا رو پژواک میدن. خوشبختانه با 4 روزی که حمید نوری مقابل دادگاه قرار گرفت، این امکان فراهم شد که کتاب رو اونجا رونمایی کنیم.
سومین کتاب آقای اصلانی با نام آواز نگاه از دریچه تاریک قرار است به زودی به زبان انگلیسی هم منتشر شود. مهدی اصلانی همچنین به عنوان یکی از شاهدان قرار است در اواخر دادگاه حمید نوری در سوئد به پرسش وکلا نیز پاسخ گوید. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در پایان توجه شما را به گزارش محمد عبدی جلب می‌کنیم از جشنواره فیلم قاهره.
43 سال برگزاری جشنواره جهانی فیلم قاهره را به قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی خاورمیانه بدل کرده، در حالی که جشنواره جهانی فیلم تهران که در دهه 50 آغاز شده بود در صورت ادامه حالا میتوانست عنوان قدیمی ترین جشنواره سینمایی خاورمیانه را داشته باشد. اما حالا شهر تاریخی قاهره میزبان صدها میهمان از سراسر جهان است که به رغم محدودیت های کرونایی به این شهر تاریخی سفر کردند تا یک بار دیگر سینما و نمایش فیلم در تالارهای سینما را جشن بگیرند. جشنواره قاهره با نمایش صدها فیلم در تالارهای سینما و همینطور تالارهای روباز میزبان علاقمندانی بود که مشتاقانه به تماشای فیلمهای مختلفی از سراسر جهان نشستند، از جمله تماشای فیلمهای عرب زبان از کشورهای مختلفی چون اردن و تونس که از میان آنها فیلم فردا ساخته ظافر العابدین از تونس به دلیل روایت شرایط سیاسی حاکم بر کشورهای عربی پس از بهار عربی مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت. اما هیئت داوران به ریاست امیر کوستوریتسا، فیلمساز برجسته سرب، فیلم سوراخی در حصار ساخته خواکین دلپاسو از مکزیک را به عنوان برنده هرم طلایی جشنواره امسال انتخاب کرد و جایزه بهترین بازیگر مرد به محمد ممدوح برای بازی در فیلم مصری ابو صدام تعلق گرفت، در نقش یک راننده کامیون که دنیای مردانه اش در تضاد با حساسیت‌های جامعه قرار می‌گیرد. جایزه بهترین کارگردان به لورا سامانی از ایتالیا برای فیلم بدن کوچک تعلق گرفت و جایزه افق‌های بهترین فیلم جهان عرب به فیلم جعبه خاطره ساخته جوانا حاجی توماس و خلیل جورج از لبنان رسید. جایزه 10,000 دلاری بهترین فیلم جهان عرب به فیلم بیگانه ساخته امیر فاخرالدین از سوریه رسید. جشنواره قاهره به مانند دیگر جشنواره‌های سینمایی مصر امکان نمایش فیلم از سینما ایران را ندارد، اما سال گذشته برای اولین بار طی چند سال گذشته فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف در این جشنواره نمایش داشت. با این حال کماکان سازندگان فیلم در این جشنواره شرکت نداشتند.
محمد عبدی گزارش میداد. به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. با سپاس از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. من کیان منوی همراه با همکارانم در این بخش به شما بدرود میگیم. همکاران ما در ساعت 10 شب با مجله شبانگاهی با شما خواهند بود.